أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدية بيشكاه متحر وملكوتي حضرت صديقي طاهر صلواتي نبي. در مقدمه تفسیر سوره مبارکه کوثر گفته شد که راه‌های شناخت اهل بیت و معرفت امام سه محور اصلی داره که در شش محور کلی اینها تبیین میشه و 14 راه برای شناخت اهل بیت، این 14 راه اون 6 محور را تأمین میکنه. از اون راه ها یکیش و بلکه مهمترین راهش، راه معرفت اهل بیت از طریق قرآن کریمه. بعد توضیح داده شد که در سه ساعت و در سه ساعت قرآن کریم معرفی اهل بیت را داره. ساعت اول کل قرآن میشه معرفی اهل بیت، با اون توضیحی که دیشب گذشت که قرآن عهده‌دار توصیف انسان کامله، راه رسیدن به اون کمال، دوستان و کسانی که در این مسیر هستند، کسانی که مخالف این مسیر هستند و دشمنان مسیر انسانیت، و آنچه انسان را به این مقصود میرساند از صفات و ویژگی ها که میشه صفات انسان کامل، و آنچه انسان را از این مقصد دور میکنه که میشه منکرات، بدی ها، اخلاق و رفتار و افکار فاسد. این یک ساحت از معرفی قرآن. ساحت دوم بیان خوبی ها و خیرات و صفات اهل ایمان و تعریف و توصیف مؤمنینه، و از اون طرف تعریف و توصیف اشقیا و امور منفی. این سطح هم در حقیقت با تعریف فضائل و رذائل در حقیقت اهل بیت را تعریف میکنه. از حیث فضائل، اکمل اون فضائل را در اهل بیت برای ما معرفی میکنه. میخواد بگه آنچه گفتم اینا ویژگی های انسان مؤمن و در رأس اونها رئیس مؤمنان و امام متقینه، و آنچه از این رذائل معرفی میکنم و از این بدی ها معرفی میکنم و از این بدان معرفی میکنم، اینا از این طریق تو هم راه انحراف را بشناس و هم با تعریف به ضد اون ضدش را بشناس. اهل بیت کسایی هستند که ذره ای از اینها در اونها نیست. این ساحت دوم. به این ساحت اشاره میکنه روایاتی که میفهمد قرآن سه قسمته. در بعضی از روایات میفهمد قرآن چهار قسمته، اینا تقسیم بندی محتوای قرآنه. در برخی از روایات میفهمد قرآن هفت قسمته. اینا هر کدوم از این روایات توضیحات مفصل داره، چون بحثش میره تو بحث قرآن شناسی ما ورود نمی کنیم. فقط اشارتاً فرمودن قرآن سه ثلث است، ثلث فینا و ثلث فی عدونا، فینا و فی شیعتنا، ثلث فی عدونا و ثلث حکمون و امثال. در بعضی از روایات میفهمد کتاب الله چهار قسمت است، ثلث فینا، ثلث فی عدونا، ثلث فی شیعتنا و ثلث فی مثلا چه و چه. خب ثلث که قطعا شما وقتی که بخواید ثلث رو به معنای محتوای کمی حساب کنین، یعنی 2000 آیه راجع به شیعیان که نداریم، 2000 آیه راجع به اهل بیت به این معنا که در بین ما مصطلح هست که نداریم. تمام آیات اهل بیت را که علما استفاده کردن، چه تو کتاب‌های عقائدی بحث امامت، چه تو تفسیرهای موضوعی، چه تو تفاسیر شیعه که تطبیق کردن بر اهل بیت، اگر به 100 تا برسه، به 100 تا نمیرسه، گرچه بیش از 100 تاست. به خیال بنده آیاتی که راجع به اهل بیت بالای 100 تاست، ولی نوعا توی خصوصا کتاب کلامی حد اکثر به 10-12 تا آیه، زیر 20 تا آیه است. یکی آیه مودت، یکی آیه ولایت انما ولیکم الله، یکی آیه لیلت المبیت ان الله اشترا من المؤمنین، یکی سوره کوثر، یکی سوره انسان. این 5 تا مورد دیگه چی؟ یکی آیه مباهله است، این 6 تا بگیم ببینم کمک کنیم. آیه تطهیر 7 تا، سوره قدر 8 تا، سوره کوثر 9 تا. آیت الکرسی را البته مرسوم نیست تو کتاب‌های کلامی بر اهل بیت بدن، آیه ولایت عرض کردن شد 9 تا همش داره. سوره فجر برای امام حسین 10 تا. بله سوره حلتا گفتم، آیت سوره انسان، سوره گفتم من ان انزلنا شد 10 تا. آیه ولایت رو گفتم انما ولیکم، همه تا سعاده اینا رو استفاده نمی کنن برای اهل بیت. درجو فهمیدین زیلش مثلا میگن روایت داریم که نبأ عظیم امیرالمومنین، بعضی از آیاتی هم که فهمیدین همینطوری بوده، ولی اونهایی که استفاده میشه به عنوان یک آیه‌ای که یک عقیده‌ای را اثبات میکنه، یه وقتی شما بعد از قبول داشتن عقیده‌ای میگین این روایت راجبه کیه، مثلا امیرالمومنین، این آیه در شأن امیرالمومنین، آیه اکمال این 11 تا، آیه بلغ ما انزل الیک 12 تا، زیر 20 آیه است. ولی به عقیده بنده بالای 100 تا آیه است که میشه اینجوری استدلال کرد، یعنی همونطور که میشه با آیه اکمال استدلال کرد برای حقانیت اهل بیت، بالای 100 تا آیه داریم که همینطور 2-4 تا قابل اثباته. اون آیه قابلیت اثبات داره. حالا ما اگر نکردیم یه بحث دیگه است دیگه. خب پس چی شد؟ سطح اون که فرمود که سلسون فینا و سلسون فی عدونا، این سلس به معنی کمی که ما میدونیم نیست، یعنی یا باید کمیتش را بشکنیم، بگیم یه بخشی قرآن را سه قسمت میکنیم، مثل این که میگیم 100 را به سه بخش تقسیم میکنیم، 10 و 60 و مثلا 30. لازم نیست این سلس چی باشه؟ حتما یک سوم یک سوم 33% باشه، الا اینکه ظهور سلسون یعنی واقعا یک سوم. پس باید یک کار یک فکر دیگه ای بکنیم. اون آیاتی که ما در حق اهل بیت میشناختیم خیلی کمه. اگر به لحاظ کمی ببینیم یا حجمی نگاه کنیم، یک سوم قرآن 200 صفحه، هر چقدر مثلا حدود ها، حالا دیگه چون این سورس هم که دیگه دقت ریاضی توش نیست، حدوداً باید یک سوم قرآن راجع به اهل بیت باشه و حدوداً باید یک سوم راجع به دشمنان اهل بیت باشه. حالا دشمنان اهل بیت کیان؟ مثلا ما میگیم بنی امیه. از بنی امیه چقدر آیه تو قرآن داریم؟ یه دونه آیه. توجه فهمیدید؟ از بنی العباس چند تا داریم؟ هیچی. پس این آیات هم باید یک واقعیتی داشته باشه. اینا چطوریه؟ اینا یک نوعی تفسیر درش جریان داره که بهش میگن جریه. حالا جری چیه؟ فعلا بهش باز کار نداریم الان. پس در بعضی از روایات فهمیدن 4 قسمت کردن. حالا چجوری بالاخره یک سوم راجع به اهل بیت یا یک چهارم؟ اینا در زمان خودش انشاءالله توضیح میدیم. قرارم از این گفتم اینا رو وارد بشیم بحثش مفصل میشه، برای همین فقط میخواستم اشاره کنم به این قسمت اشاره دارن که حضرت میفهمن سلسون فی نا سلسون فی عدو و نا سلسون حکمون و امثال یا امثال اینها. حتی من فکر کنم روایت رو دقیق الان بیان نکردم. پس این قسمت هرچی آیه یا ایها الذین آمنوی داره که داره مدح میکنه و صفات کمالی را ذکر میکنه یا امر به کمالات میکنه، این راجب ماست میگن. اولین مصداق، بارزترین مصداقش ما هستیم. و همینطور آیاتی که مثلا فرض بفهمید داره بدیها را ذکر میکنه یا بدان را ذکر میکنه، اینا میشن دشمنان اهل بیت. چون دشمنان اهل بیت صرفا بنی العباس و مأمون و اینا که نیستن، اونا چیان؟ مصادیقی که در زمان اهل بیت بروز کردن. دشمنان اهل بیت از شیطان شروع میشه تا همین امروز هر کی ظلم میکنه و تا آخر الزمان هر کی ظلم میکنه. به همین خاطره که شما میبینید بعضی از آیات داره میفهمند یا بنی اسرائیل، بعد میفهمند این راجب ابن ملجمه. مثلا ابن ملجم به ظاهر آیه کار نداره ها، هی داره خطی را نشان میده که در بنی اسرائیل هست. دقیقا همون آفت، همون مشکل تو این افراد هم هست. خب این میشه سلسون فی عدوونا و امثالینا یا ربعون فی عدوونا، تعبیر خلاصه اینطوری. این سطح دوم معرفی قرآن از اهل بیت، یعنی معرفی اهل بیت با صفات خودشون و صفات مقابلشون. چون تعرف الاشیاء به ازداده ها هم داریم دیگه. میگه مثلا از حضرت پرسیدن که عدل چیه؟ فهمودن که هر چیز رو در جای خودش قرار بدی. عرض کردن که ظلم چیه؟ فهمودن تعریف کردم دیگه. یعنی با عدل تو میتونی ظلم را که مقابلش هست به دست بیاری، با ظلم میتونی عدل رو. تو عرف الاشیاء به ازداده ها، یکی از راه های شناخت اشیاء اینی که مقابلش رو آدم به دست بیاره. پس معرفی اهل بیت از راه ویژگی هایی که مقابل اونهاست و خط انحرافی در مقابلشون. این دو سطر رو دیشب اشاره کردیم که ما با علم اکنونمون نمیتونیم با این دو سطح برای کسی که اهل بیت را قبول نداره اثبات کنیم اهل بیت استدلال کنیم بهش. انشاءالله علم بیشتر بشه، بتونیم از این سطوح آیات هم هی نقب بزنیم به حقیقت و بطن اون آیه و بشه اثبات کرد. فعلا مقدور ماها نیست، اما معرفی میکند دیگه. ما از جای دیگه حقانیت اهل بیت را وقتی که به دست آوردیم که اینها برترین موجوداتی هستند که خدا خلق کرده و عالی ترین سطح انسانیت رو دارن، بعد اون وقت این آیات برای ما یک رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه، کاملا معنادار میشه نسبتش با اهل بیت. ولی قبل از این اعتقاد، این آیه برامون پیام ویژه‌ای برای اثبات اهل بیت نداره. میاد سطح سوم معرفی، که معرفی اهل بیت هست به طور خاص دیگه. یعنی از اینجا دیگه ما میتونیم استدلال کنیم، یعنی آیه مستقیم راجع به خود سطح سوم. اون سطح عام معرفی اهل بیت بود کل قرآن، سطح عام معرفی اهل بیت اون آیاتی که راجع به مؤمنین، اکمل صفات اهل ایمان و اشقیا و دشمنان اهل بیت، و سطح خاص که دیگه واقعا معرفی صریح اهل بیت، این سطح سومه که با این سطح میشه معرفی اهل بیت را به وسیله قرآن اثبات کرد. توجه فهمید؟ این سطح دیگه غیر از سطوح قبلیه. ببین مثلا مثل آیاتی که صفات مؤمنین و رفتار مؤمنین را بیان میکنه فراوان تو قرآن، خود اهل بیت هم فهمیدن اینا راجع به ماست. مثل سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، چه این ویژگی های ارزنده ای رو که بیان میکنه. یا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون، میگه عبد رحمان، عبد مطلق رو میخوای ببینی اینا. بعد منتها این صفات و ویژگی ها چی داره؟ لایه لایه و مرتبه مرتبه است. چون شما صفات عباد الرحمن رو که ملاحظه میفرمایید، اونجا مثلا میفرماید که عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بندگان خدای رحمان این ویژگی ها رو دارن. جاهلین که مخاطبشون قرار میدن، اینا از کنارشون عبور میکنن، خداحافظی میکنن. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، کسایی که بیتوته میکنن شب را به سجده و قیام. والذین نمتم چه و چه. بعد فهمید که والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، کسایی که اینطوری ان، کسایی که اینطوری دعا میکنن. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، در انفاق میکنن، در انفاقشون زیاده روی، افراط و تفریط ندارن. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، کسی را غیر از خدا نمیخوانند، شرک ندارند به هیچ نحوه. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و مرتکب قتل نمیشوند. ولا یزنون، مرتکب زنا نمیشن. یه دفعه از اون صفات عالی آمد، خب معلومه که نمیشن اهل بیت، مگه مرتکب اینا باید بشه؟ این چه نوع گفتاریه؟ این آیات راجع به اهل بیت ها. اتفاقا این آیات از آیاتی که میشه برای اهل بیت اثبات کرد. این گرچه بعضا مفسرین با روایت بیان کردن، ولی این جز آیاتی که میشه استدلال کرد. اتفاقا این آیه قبلش، این آیات که ویژگی های اهل بیت را بیان میکنه، قبلش صحبت از ستارگان آسمان معنویت میکنه. آیه قبلش، قبل از اینکه شروع کنه به ویژگی های اینا، اینطوریه، میفهمند که و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان، وقتی که بهشون میگن برای خدای رحمان سجده کنید، میگن خدا چیه؟ رحمان چیه؟ انا اسجدوا لما تأمرنا و زادهم نفورا، به اون چیزی که تو امر میکنی ما سجده کنیم، نفرتشون زیاد میشه. این تعبیرشون خیلی تعبیر بیتربیتی بدیه. رحمان ما در عربی برای چی به کار میره؟ به چه چیز؟ من یعنی چه کسی؟ باید بگن و من رحمان. خدای رحمان کیه؟ خدای تو کیست؟ چی میگن؟ نمیگن خدای تو کیست، میگن و من رحمان. و یه حالت اهانت خرد کننده تحقیر میکنن. رحمان کیلو چنده؟ رحمان دیگه چیه؟ در حد اشیاء میارنش پایین. حتی اینجا ممکنه مثلا این سوال پیش بیاد که خود خدا در معرفی خودش ما به کار برده و نفس و ما سواها، اونجا یک لطافتی داره که فعلا بهش کار نداره. بعد اینجا میفهمد که با این حالت تحقیر ذکر میکنن که رحمان چی چیه دیگه، مثل حالی که فرعون داشت وقتی که به فرعون گفتن که بیا خدا را سجده کن. اونجا هم میفهمد که فرعون گفتش که خدای تو دیگه چی چیه، خوردنیه، پوشید، مثل همین عبارتی که بعضی از تو کوچه و بازار دارن کیلو چند، با تحقیر میخواد بگه این تعبیره. قالوا و من رحمان. بعد قرآن میفهمد خب میخواد بینه خدای رحمان کیه، الان میگم کیه. وقتی که سوال میکنن از خدای رحمان باید جواب چی بگه؟ بگه خدا این است، خدا قدرت مطلق است، قاهر مطلق است، چه و چیش دیگه. اصلا جواب اینو نمیده. در پاسخ از این سوال که خدا کیست یا خدا چیست، باید خدا رو معرفی کنه. خدا کیو معرفی میکنه؟ عباد خودش رو معرفی میکنه. قبل از اینم که معرفی کنه میگه میدونی اینایی که میخوام معرفی کنم کیان؟ اینا ستارگان آسمان. همینطور که زمین به ستارگان روشنه، نظام ملکوت به اینها روشنه. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. خورشید و ماه و چی داره؟ 12 برج. اینا به اشاره میگه که این توضیح داره. صحبت از کی بود اصلا؟ صحبت از خدا بود، صحبت از نظام خلقت نبود که. بعد میگه خب حالا این بروج و شمس و قمر منیر را میخوام الان معرفی کنم. و عباد الرحمن، تو پرسید خدا کیه؟ تو ببین ای بنده پست حقیر، در مورد این عبادش اینقدر عظمت دارن که تو هیچی نیستی. این عباد خودشون عظمت‌های فوق‌العاده‌ای دارن که در کنارشون تمام هستی قرار بگیره خاضع میشه. و خدای رحمان چیه؟ ببین عبدش کیه؟ توجه فرمودین؟ از اینجا شروع میکنه، بعد خودش هم توضیح میده. حالا این آیات رو نمیخواستم تذکر بدم. بعد میفهمد که خب اینا میدونین کیان؟ اینا که معرفی کردم، اینا کسایی هستن که امام متقینن. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، این دعای پایر نشونه دیگه، و ذریاتنا قرة اعین، اگه اشتباه نکنم، واجعلنا للمتقین اماما. آخرین دعاشون اینه که بعد بفهمن اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية و سلاما. میگن که خدای ما را چیه متقین قرار بده؟ امام متقین. خب حالا در توصیف امام متقین که اهل البیت علیهم السلام، این عرض کردم از آیاتی که میشه اثبات کرد، اون تا توضیح همین آیات چند جلسه بحث میخواد. این افراد را خدا با بعضی از صفاتشون چی آورده؟ این امام متقین. اصلا فرض کن اهل بیت را یکی بخواد معرفی کنه، بگه این امام زمان که میبینی میدونی کیه؟ کسی که زنا نمیکنه، کسی که قتل مرتکب نمیشه. این که مدح نشده، این که مذمت شد، این چه جور مذمتیه؟ والذینه، این کسی که غیر خدا را نمیخواند، شرک نمیورزد. ما تصورمون اینه که باید چیزای دیگه بگه در مدحشون، فکر نمیم اینا با هم نمیخونه. بعضی از صفاتش چقدر بلند، یبیتون علی ربهم سجدن و قیامن، چه بچه یه دفعه که ولذین رد اونم الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلک یلقى اثاما، چه بچه. ولذین لا یشهدون الزور، شهادت زور نمیدن اهل بیت. من الان در جایگاه توضیح آیات نیستم، فقط میخواستم که وقتی که آیاتی از اکمل صفات مؤمنینه و کامل و جامع این صفات میشه صفات اهل بیت و وصف مقام عصمت و طهارت رو میکنه که اینا برترین سطح ایمان را عرضه کردن و والاترین افراد مؤمن هستن، اگر یه دفعه به اینا به این جور اوصاف برخوردیم، اوصاف اتفاقا عین فی محله هست، منتها این اوصاف ذو مراتبه، قتل مراتب داره، فحشا مراتب داره که ما به خیلی از این مراتبش ممکنه مبتلا نباشیم و به خیلی از مراتبش مبتلا هستیم. اینا نباید یک ساحتی دید. این اتفاقا مدح بزرگیه برای امام زمان که بگن ولا یزنو، تا باید بدن اون معنا را بفهم. خب یه حتی اگه توفیق بود آیاتشو باز میکنیم، بعد میبینیم این ولا یزنو عجب مرتبه عمیقی از انسانیت رو بیان میکنه. جنبش هم جنبه سلبیه دیگه، جنبه سلبی. خب اینا بعضی نکاتی که از میکنم، اینا جای تأمل داره. رفقا اگر یه وقتی حال داشتن که فکر کنن، فکر کنن به این موارد که چی میخواسته به خدا. فکر بکنه آدم به هیچ نتیجه ای هم نرسید برکت داره، چون نفس توجه تفکر خودش یک عمل صالحه، بلکه بالاترین عبادت دیگه ساعت تفکر. بعد چه تفکری بالاتر از تفکر در آیات الهی، در کلام خدا؟ تعریفم. خب این دو ساحت را گذروندیم، حالا میایم تو معرفی خاص اهل بیت، معرفی صریح اهل بیت. حالا آیاتی که معرفی اهل بیت را میکنه خودش دو دسته است، دو صنفه، یعنی تو ساحت سوم هستیم که قابلیت اثبات داره. یعنی ما میتونیم با این آیه اثبات اهل بیت علیهم السلام را بکنیم، درست شد؟ اینا خودش دو مدلن. یک سری آیات، آیات مستقیمن، آیات مستقیم، مثل همین آیاتی که الان با هم شمردیم، مثل سوره کوثر، مثل سوره زحا، مثل سوره قدر، مثلا سوره هل اتی علی الانسان، مثل آیه ولایت، مثل آیه تطهیر، مثل آیه مباهله، مثل آیه اکمال، مثل آیه تبلیغ، بلغ ما انزل الیک و الی آخر. اینا میشه آیاتی که معرفی مستقیم، مثل همین آیات عباد الرحمن که الان ملاحظه کردین. تو این آیات مستقیم که در حقیقت صریح ترین معرفی قرآنه و در اثبات حقانیت اهل بیت از تمام آیات قاطع تره، منتها خود این آیات را نوع مفسرین با روایات تحلیل کردن، یعنی گفتن این آیه مربوط به امیرالمؤمنینه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. چرا؟ چون روایت ذیلش میفهمد در لیلة المبیت نازل شده در شأن امیرالمؤمنین. درسته، این گرچه خوبه، اما با این نوع بیان ما نمیتونیم با کسی که روایات ما را قبول نداره احتجاج کنیم، چون میگه خب تو میگی این برای امیرالمؤمنین، من میگم نیست، به چه دلیل؟ از این کار یک ساعت دقیق تر اینه که این نوع آیات را با روایات خود عامه تفسیر. آیات میگه خب خود مثلا کتب تفسیری و روایی اهل سنت، خود اینجا پر است از روایاتی که فرموده این آیه در مدح امیرالمؤمنینه. مثلا در مورد آیه تطهیر چندین روایت از طریق عایشه همسر پیامبر اکرم آمده که این در خانه ام سلمه نازل شد و در مورد فاطمه و فرزندانش و همسرش در کنار پیامبر. خب این یه مقداری هم برای فردی که در جبهه مقابل قرار داره از لحاظ ولایت اهل بیت قانع کننده تره، هم برای شیعیانی که یه مقداری ذهنشون شبهه پیدا کرده. این بهتره، تفسیر آیات با روایاتی که از طریق دیگران رسیده. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آیت در حدیث دیگران. این دوتا. و اما از همه اینها قاطع تر و بهتر تفسیر همین آیات با خود قرآنه. تحلیل آیات را به طور منطقی از حیث تحلیل مفهومی متن طوری آدم دقیق و متقن بتونه انجام بده که هم استدلال روش باشه و هم باب فهمی برای جایگاه اهل بیت باز بشه و اون شأن والا و شخصیت عظیم اهل بیت را بتونه آدم با این آیات بهتر بشناسه، که ما نمونه هایش رو بعضا الان تو همین سوره کوثر تو این شبها انشاءالله با هم بررسی میکنیم که تحلیل خود آیات ما رو به کجا میرسونه، که این سوره کوثر چه چیز میتونه باشه. خب این میشه آیات مستقیم. یک سوال اینجا پیش میاد، قرآن میخواد چیکار کنه؟ میخواد اهل بیت رو معرفی کنه، بگه اینا هستن. توجه فهمیدین؟ چرا این آیات به اینقدر تعدد؟ یک آیه هم میآورد کفایت میکرد دیگه، نه؟ مثلا همونطور که یک آیه مثلا فرض بفهمید راجب خمس داریم، یک آیه راجب زکات داریم، لازم نیست که 60 تا آیه بیاره تا اثبات کنه یک مطلبی را. چرا اینقدر متعدد شده؟ تعدد مثلا در هر موضوعی یک علت نداره، در هر موضوعی به حسب خودش. مثلا چرا داستان‌های حضرت موسی اینقدر متعدد تو قرآن آمده، اینقدر اسمش زیاد آمده، در حالی که اسم خود رسول اکرم 4 بار آمده یا 5 بار. ولی جریان حضرت موسی مفصل. چرا از بین انبیا این اینقدر مفصل آمده؟ چرا مثلا فرض بفرمایید که حضرت عیسی اینقدر به تفصیل نیامده؟ همه اینا چرا داره ها، و جواب چی داره؟ به حکمت بالغه داره. یک حکمت بالغه، خدا هیچ وقت تاس نمیریزه برای کارهای خودش، همش به حکمت بالغه است. الا اینکه یه مقدارش ممکنه آدم ذهنش بکشه، یه مقدار زیادش هم ذهنش نمیکشه، طلب فهم میکنه دیگه. واستفهم الله یفهم که، تو طلب فهم کن از خدا، خدا به تو میفهماند. پس کثرت علتهای مختلفی ممکنه داشته باشه. کثرت معرفی اهل بیت با این آیات صریح علتش چیه؟ شاید یکی از علتاش این باشه که تکرار کنه و تأکید کنه بر حقانیت این وجودات متعالی و مقدس، خصوصا تو جامعه ای که افراد مریضی حضور دارن که یریدون لیطف نور الله هستن، که حجت تمام بشه. این آیه رو کار کرده، اونه چی کار میکنه، اونه چی کار میکنه، اون یکی رو چی کار میکنه. گرچه پس این یک حکمته، نه همه حکمت ها. یعنی اگر که تمام جامعه پیامبر سلمان و ابوذر بودن، باز همین تأکید و تکرار می آمد. پس این همه علت نیست، چون قرآن که به طبع افراد تغییر نمی کنه که بگیم حالا چون بد بودن اینجوری شدن. نه، همه هم اگه خوب بودن این آیات همین بود که قرآن همین بود که نازل میشد. اگر امروز قرآن تو آلمان همین در قرن 21 نازل بشه، همینی هست که نازل شده، هیچ تغییری نخواهد داشت. لازمه جاودانگی و ابدیت اینه دیگه، یعنی فرازمانی و فرامکانیه. وگرنه اگه بگیم امروز نازل میشد یه چیز دیگه بود، ما ابدیت قرآن را منکر شدیم در حقیقت. ناخواسته ها نمیخوایم، ولی لازمه این حرف انکار ابدیت. یکیش پس اینه که تکرار کنه برای تأکید بر این حقانیت که کسی فراموش نکنه. دومیش شاید از این باب باشه که میخواد تأکید کنه بر عظمت. گاهی وقتا یک مطلبی بزرگه ولی آدم متوجهش نیست، باید هی از زوایای مختلفی بیان بشه. این چون یه فردی، یه خانمی میگن در زمان قدیم ارثی بهش رسیده بود، این خانم رو محبتی که به برادراش و اینها داشت گفتش که من این ارث رو میبخشم به برادرم. این برادرها و اینها وقتی میخواستن مثلا حساب کتاب کنن و تقسیم کنن اینها، برای اینکه این سندی مدرکی چیزی داشتن، گفتن بریم پیش مثلا مرجع وقت یا عالم شهر که اونجا دیگه در حضور اشهاد شما بگی که این مال رو بخشیدیم. وقتی رفتن اونجا، اون عالم آدم فتن و عالمی بود، گفتش که خانم این پولی که شما داری میبخشی خیلی زیاده ها، مطمئنی میخوای ببخشی؟ گفت بله. این فهمید که هنوز متوجه این زیادی نشده، خانم ساده مثلا. بعد به اون مثلا شاگردش یا کسی که اونجا بود گفت برو این مقدار پولی که به ایشون به ارث رسیده بیار، چون باید هر کاری آدم میکنه علا بصیرتن باشه، با چشم باز باشه. رفت آورد مثلا اینقدر پول شد، مثلا گفت این پولی که میخوای ببخشی اینقدره، حالا میخوای ببخشی؟ پولا رو نگاه که گفت نه نمیخوام ببخشی. گاهی وقتا میگن این عظمت داره، فقط متوجه نمیشه در اونجا، باید هی از یک زاویه دیگه بیان بشه. این خودش تأکید بر عظمت داره که اون عظمت فوق‌العاده بر آدم جا بیفته. شاید حکمت دیگه هم داشته باشه به این نحوه که کثرت ذکر اهل بیت میخواد کثرت شؤوناتی که در این وجودات هست بیان کنه. یعنی هر کدومش شأنی از شؤون یا شؤونی از شؤون متعدد و متکثر اهل بیت را میخواد بیان کنه، که این فرد یک آدم فوق العاده جامع الاطراف دارای مزایای گوناگونی که از حد و احصا برون است میباشد، مظهر هزار و یک صفت خداست این فرد، که از اون زوایای مختلف تأکید کنه بر اینکه شؤونشون یکی دوتا نیست، کمالاتشون لا تعد ولا تحصاست مثلا، البته در حد ممکن. اینم پاسخ این که آیات مستقیم یکی میامد کافی بود دیگه، چرا متعدد آمده؟ البته حتما چیزای دیگه ای داره، اینا چیزایی که خیال بنده رسیده، اگر درست باشه قطعا امور دیگه ای داره. این یک دسته از آیات تو سطح سوم معرفی اهل بیت هستیم. یک دستش شد آیاتی که معرفی صریح مستقیم داره، یعنی خود اهل بیت رو صاف معرفی میکنه. یه دسته از آیات هم معرفی اهل بیت، اما به طور غیر مستقیم، معرفی صریح اهل بیت اما به طور غیر مستقیم. ببین چجوری؟ مثلا فرض بفرمایید که آقای بهجت و علامه طباطبایی و نمیدونم مرحوم آقای کشمیری و آقای حداد و این بزرگانی که هر کدومشون یک خورشید فروزانی هستن بیارن اینجا، بیارن اینا رو ببینید چقدر آدم با عظمتی هم. این بهجت اینه، این طباطبایی این همچی شخصیتی، آدم معمولی که نیست. حالا اینا میبینید دست پرورده کی هن؟ میرزا علی قاضی. داریم کیو معرفی میکنیم؟ قاضی را معرفی میکنیم، اونتا از طریق شاگردش. این میشه معرفی غیر مستقیم از طریق این که میگن شاگرد خروجی این مدرسه و مکتب اینان. حالا تو ببین استاد این مدرسه و مکتب کیه؟ شاگرد را ببین، عظمت استاد را ببین، بشناس. این خیلی لفظش نافذی هم هست. قبلا هم فکر میکنم یه سری دیگه راجع به سوره کوثر صحبت کردیم، این مثال را گفتم. اتفاقا آیاتی که آیات مستقیمه، آیات قاطعیه و صریح در اثبات حقانیت، اما تصویر روشن خیلی وقتا به ما نمیده. چرا؟ چون یه دفعه یک عظمت فوق العاده را آورده جلوی چشم ما و ما با چی داریم اون عظمت را نگاه میکنیم؟ با چشم خودمون. از باب مثال شما یه دونه آینه یک سانتیمتری را بگیرید در مقابل آسمان، این آینه چه ادراکی داره از این آسمان؟ یکم رنگ آبی، غیر از اینه چیز دیگه نیامد که. پرده بردار که بیگانه خود آن روی نبیند، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. ما چی میبینیم از امیرالمومنین؟ یه آدم پاک و خوب و مؤمن و همه زندگیشو در راه خدا داده. یه وقتی اتفاقا تو فضای حوزه بود، به این رفقایی که داشتیم تو کلاس گفتیم که در یک صفحه امام حسین را یا یکی از معصومین را معرفی کنیم که یک فردی بشناسه. بعد اینا معرفی فرمودن، کاغذاشون جمع کردیم، بعد همه نظرات را با هم تجمیع کردیم، دیدیم هرچی معرفی کردن علامه طباطبایی هم داره، همه جانشون رو در راه خدا بدن، غفلت نورزن. کسی که از نفس گذشته باشه اینطوریه دیگه. مرحوم مقدس اردبیلی و یکی دیگه از علما تو شرح حالش داره که من از زمانی که بالغ شدم یادم نمیاد یه دونه مکروه انجام داده باشه. اینطور آدم به خودش نگاه نکنه مثل بنده ببینم که من گر گر از دستم حرام و واجب در میره. هستن بودن کسایی در رعیت، نه در اهل بیت، که گفتن ما مکروه انجام ندادیم، حرام که جای خودش. اونا بودن. مقدس اردبیلی هست که بعد لیاقت این را پیدا میکنه امام زمان در آغوشش بگیره. احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقن الصلاح. چقدر اینا رو دوست داریم ما. خیلی آدم های بزرگی بودن، جنسشون هم جنس ما بوده، مثل ما. اهل بیت معصوم مهر کرده خدایی که نبودن که. باید به این سمت بره آدم. این سطح از معرفی، میگه این شاگرد را ببین، استاد ببین چه عظمتی داره، که دیگه اون استاد دست نیافتنیه. این میشه معرفی غیر مستقیم اهل بیت. که قرآن پره، تمام آیاتی که از انبیا و اولیا در قرآن صحبت کرده دو منظور است. یک منظورش همون پیام هایی که اون داستان داره میده، یک منظور دیگرش از طریق شخصیت اینها نقب بزن به اولیاء کامل، اولیاء ختمی. میگه این را که دیدی، اینا اشاراتی از قرآن که تمام انبیا و تمام اولیاء با تمام عظمتشون، اینا شاگردان، دست پروردگان، مستفیدین و مستضیعین، نور گرفتگان از مشکات اهل بیتن. یه میبینی این چقدر متلعلعه؟ نور ولی تو بود که درش تجلی کرد. حالا با این دید شما زیارت وارث را ببینین. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی، السلام علیک یا وارث ابراهیم. میگه خلت ابراهیم، عظمت آدم، صفوت آدم، استقامت نوح، خلت ابراهیم، امامت ابراهیم، چه و چه، همه رو در همه اینا رو از همشون جمع کن، در حد اعلایی که فوق همه اینا هست جمع کن در یک انسان، اون میشه اون کسی که وارث همه است. وارث در اونجا که به ارث ظاهری نیستش، که ارث ظاهری از به حسب ظاهره، ارث باطنی یعنی اون حقایق، اون مقامات، اون کمالات، اون وارث حالات و مقامات و اون ملکوت اون فرده. بعد در ارث ظاهری وارث حد اکثر به اندازه کی ارث میبره، به اندازه کی مطلب داره، به اندازه اون که خیلی لطف کرده باشه، اون که ارث گذاشته باشه، هیچی از مالش مصرف نکرده، همه رو بذاره برای وارثش. ولی در ارث باطنی میتواند وارث بالاتر باشد از اون کسی که بهش ارث داده. با همین دید، حالا باز روایاتی که داریم، من اراد ان ينظر الى آدم فی صفه، کسی میخواد به آدم نگاه کنه در اون ویژگیش، الى نوح در اون ویژگیش، در به ابراهیم نگاه کنه در اون خلوص و خلت و نزدیکیش به خدا، کسی که میخواد به عیسی در اون رعفتش نگاه کنه، کسی که میخواد به موسی در صلابتش نگاه کنه، همه اینا جمع کنه نگاه کنه نگاه کنه، فلینظر الى علی ابن ابی طالب. خب یعنی همه جنبه های کمالی که در تمام اولیاء کامل قبلی حضور داشته همه رو با هم جمع کنه، نه یک دونش و بالاترش و امیرالمومنین داره، همه رو جمع کنه با هم به جامعیت و همه رو ببره به سطح کمال نهایی. جامعیت و کمال در اعلا درجهش در این وجودات متجلی شده، همونطور که قرآن دو ویژگی اساسی داره، جامعیت و کمال. هر آنچه از نیازهای انسانی انسان لازم داره جامعش قرآنه، و نه در یک سطح اولیه، در سطح کمالش. تجربه فرمودین این دو صفت رو ما باید در خودمون ایجاد کنیم، جامعیت و کمال. جامعیت کسی که نداشته باشه شخصیتش کاریکاتوریه، در یک جهاتی رشد کرده، در یک جهاتی فاقده، مثلا از جهات اخلاقی خوبه، مثلا شم فهم دینی نداره، از لحاظ دینی خوبه، درک اجتماعیش ضعیفه. جامعیت در تمام صفات و خصوصیات، کسی که البته جامعیت داشته باشه آدم کم ضرریه، بیشتر ضررها از جانب کسایی میخوریم که یک در یک سطحی به کمال رسیدن، اون سطوح دیگرشون به اندازه اون سطح نیست، چون در اون سطح به کمال رسیده از خودش هم مغفول میمونه که من در این سطح دیگه چیزی بلد نیستم ورود نکنم. نمونهش رو گاهی وقتا در این اظهار نظرهای سیاسی اجتماعی که بعضی از بزرگان میکنن آدم میبینه. کسی که در یک سطح به جامعیت رسیده ولی متوسط، این سودش بیشتره و ضررش کمتر از کسی که در یک سطح خیلی به کمال رسیده باشه. اهل بیت جامعیت و کمال رو با هم در خودشون جمع کرده، یعنی تمام صفات در عالی ترین سطح. این معنای وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی، همه این هست. خب این نوع بیان باید مثال بزنیم براش، مثالش را انشاءالله در جلسه آینده خدمت سروران عرض خواهیم کرد، که معرفی غیر مستقیم که اهل بیت را از طریق کمل از اولیاء قبلی انجام میده چه مثال هایی در قرآن داره. اجمالش این که همه آیات عرض کردیم که انبیا و اولیاء را توصیف میکنه، دو منظور است، یکی خود اون داستان، یکی هم شناخت اهل بیت علیهم السلام. خدا ان شاء الله به همه ما فهم و عمل جامع و اتصال به اولیاش را مرحمت کنه. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.